بسم الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در بررسی سوره های جزء 30 قرآن کریم. الان در این نوبت گفتگوی سوره مبارکه العصر و العصر را خدمت عزیزان تقدیم می داریم. سوره مبارکه العصر که گاه به ندرت با ولعصر نامیده شده است، یعنی همراه با سوگند اولیه اون و حرف قسم، میتوان گفت از شگفت‌انگیزترین سوره های قرآن کریم است. یعنی سوره این که 3 آیه دارد، مانند سوره مبارکه نصر و کوثر. این 3 سوره کوتاه‌ترین سوره های قرآن کریمند. اما سوره‌ای که کوتاه‌ترین سوره قرآن است، از جهت محتوا میتوان گفت از عظیم‌ترین سوره های قرآن کریم است، که خود این اساساً به طور کلی نشان دهنده اعجاز حقایق و بیانی کلام الهی است، که در چندین جمله کوتاه میتوان گفت حضرت باری تعالی دستور جامع و تمامی را برای سعادت و نیکبختی انسانها بیان فرموده است. سوره این که نگاه میکنید در این سوره حقیقت وجودی انسان و سرنوشت او را در کوتاه‌ترین و موجزترین سخن حضرت حق بازگو میکند، راهکار سعادت را به او نشان میدهد. از دنیای او میگوید، از فردای او سخن به میان میآید. 4 سرفصل اساسی در این سوره مطرح میشه در حوزه اعتقاد، عمل، رفتارهای اجتماعی و شخصی، که حقیقتاً فراگیرترین ابعاد وجودی انسان رو در لابلای این تعالیم نورانی مشاهده میکنیم. البته از جهت اهمیت و فضیلت در این سوره همین بس که خدمت دوستان عزیز در موارد دیگری اشاره می کردیم که این سوره تنها سوره و منحصر است از این باب که پس از نزول این سوره مبارکه، هر چند روایت در متون اهل سنت است، اما روایت قابل اعتنایی است که پیامبر مکرم اسلام به یاران خیش فرمودند هنگامی که تلاقی به هم می کنند و ملاقات با هم، ابتداءً بخوانند بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر، اونگاه لب به سخن و کلام بکشایند و با یکدیگر مرادشون رو مطرح کنند. این منحصره، یعنی در خصوص همین سوره این دستور رو نبی مکرم اسلام صادر فرموده. و البته از جهت روایی هم روایات معتبر و بسیار خوبی در فضیلت این سوره مفسرین در کتب روایی نوشتن. من هم از باب تیمون و تبرک خدمت بزرگواران فقط یه روایت کوتاه رو میخوانم و اونگاه مضمون رو در سوره مبارکه آغاز میکنم. مرحوم مشهدی در کنز الدقائق عرض به خدمت عزیزان روایت رو این چنین بازگو میکند که قال رسول الله نبی مکرم وجود من مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودند که من ادمن قرائتها، با همون تعبیر بسیار معنیدار، هر کسی که ادمان بر قرائت این میکند، یعنی استمرار دارد بر لفظ و معنای این سوره، من ادمن قرائتها ختم الله له بالخیر، خداوند کار او را به خیر ختم میکند، عاقبت به خیر میشود به تعبیر ما. و کان من اصحاب الحق، و جزء اصحاب و وفاداران به حق و ملتزمان به حق و حقیقت خواهد شد. و این قرأت الا ما یخزن حفظه الا ان یرجع الا صاحبه، و اگر این سوره خوانده شود در مواردی که حاجت به حفظ است، به برکت این سوره مبارک خداوند حفظ می کند آنی را که مراد شماست تا آن که به صاحب اون بازگردانده شود. این نکته لطیف هم در پایان حدیث قابل توجه است. اما دیگه با همین مقدمه کوتاه، بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر، سبک و سیاق سوره نشان می‌دهد که از سوره مکیه است، یعنی قبل از هجرت پیامبر نازل شده است. آیات کوتاه، پرمعنا، متنتن، کوبنده. آن هم شروع با حرف قسم. و العصر، سوگند به عصر، و حالا فعلا میگیم عصر تا عصر را خدمت دوستان معنا کنیم. سوگند به عصر که به درستی که انسان فرو رفته در خسر است، مگر اونها که ایمان آوردند و می آورند و عمل صالح انجام می دهند، توصیه و مراوده به حق و مراوده به صبر می کنند. و سلام. این شد کل مطالب این سوره مبارک. اما فرمود سوگند به عصر. کلمه عصر، عین، صاد، ره، هر کجا به کار برده می شود به معنای فشردن و برون کشیدن چیزی از چیزی است. تعصیر به معنای چیزی را فشار دادن و از درون اون چیز دیگری را برون کشیدن است. این معنای عصر است. به همین خاطر شما می بینید که پارچه ای را، شما لباسی را، جامه ای را شستید، اونگاه این را فشار می دید، این را مچاله می کنید، فشار می دید. از اون آبی که برون می آید تعبیر به غساله میشه. این در فقه بحث ویژه‌ای داره. حالا آب کر باشد نباشد، شیوه شستن، یه وقتی فقها این بحث رو مطرح میکردن که در بعضی از موارد شستن هنگامی که میشویید کافی نیست، باید این را عصرش کنید، مجدد بشویید. یعنی دو غسل که بینهما عصرون، بینهما عصرون، غسلین، دو غسل که بینشون عصر باشد. البته این با آب جاری نمیدانم شیر لوله منزل شما نیست، این بحث و فتوا و روایت مال آب قلیل. این خب این فشار دادن را عصر میگویند. این پارچه رو میچلانید آبش بیرون میاد، این میشه عصر. هنگامی که این میوه رو فشار میدید آب اون رو بیرون میکشید میشه تأثیر، و اون برون آمده یا اون اصاره یا افشوره. پس کلمه عصر به معنای پیچاندن، تاباندن، و از پس این پیچ و تاب مطالبی و اموری و چیزها برون آمدن. این شد معنای لغوی کلمه عصر. اما از جهت اصطلاحی اولین معنایی که برای عصر وجود دارد که مناسب با این معنای لغوی است، زمان، روزگار، دهر. زمان را عصر میگویند عزیزان به دلیل اینکه روزگاران چنین خاصیتی را دارد. شبان روز، روزگار عمر و دهر و زمان. اساساً به طور کلی تأکید میکنم بر عنصر زمان. کلمه زمان را دقت بفرمایید، وقت، زمان، دهر، روزگار، چنین خاصیتی رو دارد. شب و روز می تابد، سال و ماه می آید، می پیچاند و می چلاند زندگی انسان رو عزیزان، و از دل اون در جامعه و در زندگی فردی مطالب و حقایق برون می آید. و به همین خاطر به زمان عصر گفته میشه. میگذرد روزگار، اونگاه شما به زشت و زیبای انسانها بیشتر شناخت پیدا میکنید. ماهی و سالی با این دوست نشستید، بعد از یه ماه، بعد از یه سال میفهمید که عجب اوضاعی بود، شما کجای کار بودید و چه گمان میکردید. یه سالی، دو سالی این زن و مرد با هم زندگی میکنند، دو زمان رو، دو سال رو با هم طی میکنند، اما از دل این دو سال زندگی برون میاد که این به دور افکنده می شود تمام خاطرات این زندگی، فایده ای نمی کند. عکس اون، زمان می گذارد اثبات یه امر برای شما می شه. صداقت یک دوست، پایداری یک زندگی، ارزشمندی یک عمل برای شما تثبیت می شود و محکم استوار می شه. پس زمان پدیده ایست که می تاباند، می چرخاند و وجود انسانها رو آب دیده می کند و از وجود زمان و از دل زمان بسیاری از حقایق و مطالب آشکار و عیان می شود. نسبت به تک تک انسانها هم همین است. خود این چرخش زمان، همین تعبیری که خدا رحمت کنه قدیمی های ما می گفتن به این جوان هاشون، می گفتن باشه بابا برو تا زمانی که سرت به سنگ زمانه بخورد، آنگاه متوجه میشی که یک من آرد چند تا فتیر است. این جمله را میگفتن گاه به دنبالش. این سر به سنگ زمان خوردن یعنی عصر، یعنی روزگار تو را میپیچاند بابا، میتاباند تا میفهمی حقیقت زندگی یعنی چه. آنگاه به خود میای و ارزش‌های وجودی خودت رو درک میکنی. یعنی آن که هر که نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. این روزگار عجب معلمی است که زمان پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به تعبیر جناب رودکی، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. این روزگاران است که چنین با انسان عمل می کند. و اون جمله زیبا این که این اشعار زیبا هم ترجمان همان سخن منصوم است که من لم یعدبه الابوان یعدبه الزمان. هر کسی رو که پدر و مادر ادب نکند و تربیت نکند، روزگار ادب می کند و تربیت خواهد کرد. یعنی این عصر اونچنان فشار می دهد او را که از دل او و وجود او بسیاری از مطالب بدراید. این یعنی عصر زمان. خب حالا در این آیه مبارکه فرمود ولعصر، سوگند به عصر و زمان، آیا چه بعدی؟ تمامیت زمان، کلیت وقت، آیا جزئی، بخشی؟ به چه چیزی اینجا خداوند سبحان سوگند یاد میکنه؟ احتمالات تفسیری است که همه قابل احترام و قابل توجه است. لذا من یک گزاری رو فقط کوتاه و گزارشگونه خدمت عزیزان عرض میکنم، اونگاه وارد مراد اصلی خودمون در این سوره مبارکه خواهیم شد. همینطور که عرض کردم، میتواند این سوره مبارکه به تمامیت دهر و زمان خداوند سوگند یاد کند و اهمیت وقت را، اهمیت زمان را به ما متذکر میکند. خب این رو میدونیم در این سالهای اخیر در بحث زمان، مدیریت زمان یا همون تایم منیجمنت، بحث فراوانی در مجامع علمی و در نگاه‌های مدیریتی در علوم انسانی دیده میشه. این قدر اوقات و زمان رو دانستن عزیزان و درک این حقیقت بزرگ و مهم در وجود انسان و در زندگی انسان، انضباط و زمان، وقت و به کار گرفتن فرصت‌ها. حالا این رو در قسمت بعدی من توضیح بیشتر میدم. سوگند به تمام زمان و عصر، یعنی به جنس عصر، به تمام روزگار و دهر. گروهی از مفسران به تمامیت این روزگار سوگند رو ندانستند، به بخشی از آن دانستند. خوب دقت بفرمایید. اگر شما از میان روزگار و زمان و تاریخ برش بزنید، یه بخشهایی رو جدا کنید، باز هم میشه عصر. یعنی میتونید بگید که عصر فضا، میتونید بگید عصر کامپیوتر، میتونید بگید عصر سامانی، عصر ساسانی، عصر جاهلی. یعنی به برش‌های زمان هم عصر گفته میشود. ولعصر، سوگند به دوره‌هایی، به دوره‌ای، بخش‌هایی از تاریخ بشر، حالا اگر بنا باشه این معنای دوم باشد، کدام بخش و کدام جزء بریده از زمان و تاریخ بشر در حدی اهمیت دارد و متمایز از بقیه زمان هاست که خداوند سبحان به اون قسم یاد کند؟ به نظر شما کدوم زمان ارزش داره که مورد سوگند و مورد قسم حضرت باری تعالی باشد؟ تردیدی نیست، اون زمان و اون دوره و پاره‌ای از عصر و تاریخ که خداوند برترین تجلیات خودش رو بر صفحه تاریخ بشر به نمایش می‌گذارد. و بزرگ انسانی می‌آید که تمام صفحات ظلم و شرک و الحاد و خرافه و جهل رو از زندگی انسان بزداید و نور و هدایت محض و مشعشع رو در فضای زندگی و تاریخ بشر به امر خداوند و به فرمان الهی و تبلیغ الهی عیان و آشکار کند. تردیدی نیست در این صورت این عصر نیست مگر عصر تابناک و دوران طلایی ظهور اسلام و پیغمبر بزرگوار ما خاتم انبیا محمد مصطفی. سوگند به این عصر و زمان طلایی و روشن، سوگند به روزگاری که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. سوگند به روزگاری که این خورشید تابان در افق اجتماع و جامعه بشری تلعلع دارد، پرتو افشانی می کند، وحی او می آید، تنزیل او می آید و کار تمام پیامبران به غایت و قله می رسد. به این عصر باید قسم یاد کرد. قداست دارد جز این زمان و جز مکانی که این واقعه تاریخی در اون شکل می گیرد. اگر خدا لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، اگر به جاپای این پیامبر و مکان حضور او قسم یاد می کند، به زمان حضور او هم قسم یاد می کند که ول عصر. خب این احتمال دوم بسیار هم دلنشین و زیباست. از معصومین یعنی از حضرت صادق علیه السلام روایت داریم که در دل این ولعصر عصر دوم مبارکی هم وجود دارد که این عصر به ثمر رسیدن تمام تلاش اون عصر اول است. یعنی هرچه اون بزرگ آمد و گفت و ابلاغ اون بر بشریت کرد و ناتمام روی زمین باقی ماند، باید یه جایی به منصه ظهور برسد، یه جایی عینیت پیدا کند و اون عصر دوم است. بعد از این عصر ظهور، بعد از این عصر ظهور پیامبر، باید یه ظهور دیگری باشد تا تمامیت این وحی آیات و بیانات تحقق و عینیت پیدا کند. لذا وجود مبارک امام فرمودن این عصر، عصر طلایی مبارک دوران ظهور و حضور وجود مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس سومین معنا که در دل معنای دوم نهفته بود، مراد از عصر چنین عصر مبارک و طلایی است که تمنا و نهایت آرزوی تمام آزادگان و آزادی خواهان و تمام پاکان تاریخ بوده است که چنین فضایی در جامعه بشر محقق شود. چهارمین معنا، معنای چهارم این که این عصر رو کوتاه‌تر کنیم، به یه بخش خاصی از زمان فقط اشاره بشود، یه بخش محدود و کمی. این بخش محدود و کم کجاست؟ خب خداوند به اجزاء زمان در قرآن زیاد قسم یاد می کند، به بخش روشن اون، به بخش تاریک اون. و لیل اذا یقشا و نهار اذا تجلا. خداوند به روز قسم یاد می کند، هنگامی که پرتو افشانی می کند، به شب هنگامی که می پوشاند و تاریکی حاکم می شود. حالا از این شب و روز باز خدا به یه بخشایش قسم یاد می کند تو قرآن. و الفجر و لیال عشر، سوگند به اون فجر که افق باز می شود، دل ظلمت شکافته می شود و نور برون می آید. باز به بخش های دیگر اون قسم یاد می کند. و زها می بینید خداوند به لیل ازا یخشا و زها می بینید یاد می کند، قسم یاد می کند به زها. زها چیست؟ چاشت. اون زمانی که به شکل رسمی فعل و انفعال و تلاش در روی زمین آغاز می شود. نقطه مقابل زها چیست؟ ولعصر، عصر، یعنی زمانی که تلاش و کوشش وابسته به روز دیگه تمام میشه. انسان ها ادبار نهار میشه و اقبال لیل میشه، میرن به طرف شب. ولعصر، معنای چهارم، مراد اون زمان عصر و اون پاره‌ای که بین ظهر و مغرب قرار دارد. این هم معنای چهارمی که در اینجا گفته شده است و بازگو کردن مفسران زم. دیگه حالا نکات ضعیفتری هم در این جهت وجود داره، اما این معانی که عرض کردم همه قابل استفاده، انطباق و بهره برداری از آیه شریف است. اما با مشرب و رویه‌ای که بنده میخوام خدمت دوستان بازگو کنم سخن رو، فرمود ولعصر ان الانسان لفی خسر، سوگند به همین اصلی که گفتیم خدمت دوستان که همانا به درستی که انسان، ال انسان یعنی جنس انسان، یعنی کل انسان، یعنی امروز 6 میلیارد خورده ای، برگردید به تمام انبیا از آدم تا خاتم، تمام انسان ها، تمام بشریت، نبی و ولی و وصی و عامی و شیخ و شاب و غنی و فقیر، همه. ان الانسان لفی خسر، الله اکبر، به درستی که این انسان لفی خسر، اون لامی که بر سر فی آمده است کار رو چندان می کند، تأکید رو، لفی خسر، در خسرند. کلمه خسر یعنی ان الانسان لخاسرون، با دبارت این می شود انسان خاسر است. اما نه، گاهی میگن فلانی ساقط است، یعنی دیگه رفت است، گاهی میگن فلانی در سقوط است. خیلی معنا رو فرق میکنه. یعنی وقتی که گفتن الماء فی الاناء، آب درون این ظرف است، فی نشانه ظرفیت، الماء فی الاناء تمام اون فرو رفتگی را نشان میدهد. ان الانسان لفی خسر، نه اینکه انسان خاسره، نه، انسان فرو رفته در خسر، فرو رفته در خسر است، تمام انسان ها بدون استثناء. خب این خسر چیست که همه انسان ها فرو رفته در خسرند؟ خسر رو در لغت عرب نگاه میکنیم، صراحتا لغویون بازگو میکنن خسر ضرر نیست، که بعد ترجمه فارسی کنید زیان، انسان در زیان است. تمام این مترجمین بزرگوار نوشتن، این همینجا این تفسیر نمیدونم این ترجمه مالی کیست، این مفسر بزرگوار هم نوشته است که انسان در خسارت و زیان است، نه خسارت است نه زیان است. اون کلمه ضرره، کلمه خسر این معنا رو نمیدهد. کلمه خسر یه معنا بیشتر نداره، اون هم نیست مگر فقدان و رأس المال. خسر یعنی تمام سرمایه را از کف دادن، نه بخشی از سرمایه را، تمام سرمایه رو از کف دادن میشه خسر. سوگند به عصر که تمام آدمیان و انسانها فرو رفته در شرایط و حالی هستند که تمام سرمایه رو آن به آن از کف دادن دمیدند. بسیار وحشتناک و تکان دهنده است، یعنی کار تمام است. با این بیان و این جمله‌ای که خداوند میگوید کار تمام است، برای هممون کار تمام است، هممون رفتیم و نابودیم. ان الانسان لفی خسر، عجیب تکان دهنده. خب الا الذين امنوا وعملوا الصالحات رو میگیم، اما بنده میخوام بگم با توجه به همین جمله ان الانسان لفی خسر، ما میتونیم برگردیم و کلمه عصر رو بهتر بفهمیم و از میان اون احتمالاتی که گفتیم یکی رو جدیتر و موثرتر در مسیر سوره مبارکه کاوش کنیم و دریابیم، و اون اینه که با توجه به این که ان الانسان لفی خسر و خسر به معنای فقدان و رأس المال و تمام سرمایه را از کف دادن، حالا علامت سوال این است، تمام سرمایه انسان مگر چیست؟ چیزی نیست مگر عمر. تمام سرمایه ما اینه. اگر شما چیزی رو به نام سرمایه میدانید از قبیل مال، قدرت، علم، همه اینها در بستر و فضای عمر متولد میشه و ایجاد میشه. یعنی آنچه مهمتر است ظرف تولد این هاست که این عمر انسان است. لذا بالاترین سرمایه متصور برای جنس آدم و بشر نیست مگر عمر. عزیزان عمر چیست؟ میزان زمان توقف ما در حیات دنیا، یعنی عصر و زمان توقف ما در دنیا. خب آیه روشن میشه دیگه الان. والعصر، سوگند به این زمانی که خدا به شما داده است، سوگند به این فرصت 50 ساله، سوگند به این فرصت 60 ساله، سوگند به این فرصت 80 ساله که تک تک آدمیان دارن، و سوگند به این زمان عمرها که در اختیار انسان هاست که ان الانسان لفی خسر. عجب این انسان آن به آن و لحظه به لحظه این سرمایه را در حال از کف دادن و از میان رفتن و نابود شدن است. حقیقت همین است. ان الانسان لفی خسر، یعنی این زمان و عمر ما، هیچ تملکی ما در زمان و عمر نداریم. بسیاری از پدیده هاست که به دست شماست عزیزان، میتونید کنترلش کنید و نگرش دارید، اما این عمر را و این زمان را هیچ کار نمیتونید بکنید. همان قصه اشعار زیبای ناصر خسروز که بارها خواندیم، ای به شبان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمان زرفتن. گمان نکن تو اگر دیشب خوابیدی زمان هم خوابیده است. این تک تک ثانیه شمار شماته ساعت تو آن به آن به تو هوشدار میداد که نه زمان نخوابیده است، تو خوابیده ای. عمر از توقف نمی ایستد عزیزمان. زمان ایستایی ندارد، آن به آن داینامیک، در حال حرکت و سیر خودش را ادامه می دهد. آنی که می ایستد منم که از زمان پس می مانم و از عمر پس می مانم. هیچ بخش عمر در اختیار من و شما نیست. بارها مثال زدیم خدمت دوستان، امروز 13 اسفند ماه 1389 همینطور است. خب آیا چنین ساعت و زمانی هرگز در عمر شما وجود داشت؟ نه. الان به ساعت وقت شناس 1:45 است، یعنی اگر فجر امروز در شهر مقدس مشهد ساعت 4:34 35 دقیقه بود، الان 1:45. از اون ساعت 4:30 تا الان، تا این ساعت 7:30، 3 ساعت و خورده‌ای. ان الانسان لفی خسر، رفت از امروزمون. نه قبلا بود این زمان تو عمرتون و نه الان که من با شما صحبت میکنم دیگر هست. تموم شد، رفت. و تا امشب بقیه این روز را هم ما صرف میکنیم. نه بوده است در زندگی ما، نه فردا چنین روزی دیگر وجود خواهد داشت. هیچ تملکی ما به زمان و عمرمون نداریم عزیزان. نمیتونیم ذخیره سازیش کنیم، نمیتونیم متوقفش کنیم، نمیتونیم استحالش کنیم، اینو سیرکوله کنیم، یک کاری بکنیم برگردد به چرخت تبدیل بشه، به تعبیر امروزی خودمون بازیافتش کنیم. نه امکان بازیافت دارند هیچ، نه امکان تبدیل داره، نه مطلقا، نه امکان تأخیر داره، نه امکان تشدید داره. 6 تا کار رو نمیشه با زمان انجام داد، با عمر انجام داد. واقعا شکاریم در مقابل این عمر. هممون صیدیم در قبال این عصر و زمان عزیزان، و آن به آن در حال از کف رفتن. و بدون تردید باید گفت که بالاخره همان است که عمر برف است و آفتاب تموز اندکی مانده حاج غره. هنوز هیچ تصرفی ما تو این زمان نداریم، لحظه به لحظه داره از کف میره. این واقعیتی است که قرآن بازگو میکنه. عجب، مهمترین سرمایه ما، هیچ تسلطی بر این سرمایه نداریم و آن به آن هم داریم این سرمایه رو از دست میدیم و هممون خسارت دیدگان این وادی عمر و زمانی. چه باید کرد؟ بر وعدگار عنایتی، مددی، راهی، نشانه‌ای. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 گزینه معرفی می شود و پیش روی انسان گذارده می شود. اگر از این 4 گزینه استفاده کردید، تمام این عمر رو می تونید به بند بکشید. لحظه لحظه این عمر رو استیاد می کنید، در اختیار می گیرید، ذخیره می کنید، ساماندهی می کنید و آنی و کمتر از آنی از اون از کف شما نمی رود. الله اکبر، چه بشارتی، چه اشارتی، چه نبید بزرگی رو حضرت حق در این سوره مبارکه مطرح می‌فرماید و راه رو نشان می‌دهد. مگر الا، خوب دقت کنید، من همینجا قبل از اینکه 4 نکته رو بگم، ببینید الا الذين، هنگامی که فرمود یعنی تمام انسان‌ها رفتند، همشون در خسران، هیچ معطل نکنید، شرقی غربی، سیاه سفید، 500 سال قبل، 1000 سال آینده، هیچ فرقی نمی‌کنه، قانون کل انسان هاست. تمام انسان ها در خسران. راه خسران فقط و فقط راه برون آمدن همینه. الا فقط همین 4 تا گزینه صاحبان این 4 گزینه رو بیرون می‌کشد. یعنی اگر غیر اینها باشد، رفتند عزیزان، همه انسان ها رفتند. تمام سرمایه رو از کف دادن، یک قماربازی که تمام سرمایه خودش رو باخته است و هیچی نداره برای قمار دیگر. چنین انسان، چنین موجودی است. فرمود مگر اون کسانی که 1 آمنو، 2 عمل الصالحات، 3 تواصوا بالحق و 4 تواصوا بالصبر. اولین گزینه رو فرمود آمنو. برای به بند کشیدن این عمر و زمان، کار رو باید از درون آغاز کرد. انسان تو این زندگی و تو این زمان باید وابستگی و تعلقی پیدا کند که مانند همجراء، مانند غبار پراکنده و کاه چارشاخ زده در هوا نباشه. یعنی اولین نکته اینه که انسان باید به جایی متصل باشد که رکن رکین هستی و وجود هست. ببینید من این تعبیر رو به این شیوه عرض کنم. ایمان در حقیقت عقد القلب، خود ایمان به معنای تصدیق و باور، ایمان به معنای امان گرفتن از خداوند سبحان. اما ببینید کلمه ایمان در اصل عقده، عقیده رو چی میگید؟ عقیده. عقدتون فی القلب، عقد فی القلب، عقد یعنی گره زدن. مثل این که این جان و وجود انسان تا به یه مکان ثابتی گره نخوره متزلزله، پا در هواست. حالا عده‌ای در این عمر چنین تشخیص دادن که خودشون رو گره بزنن به زور و مراکز قدرت، به مقام و جاه تا خودشون رو حفظ کنن. سرنوشت اونها در طول تاریخ دیده شده است، خوشبختانه در این عصر و زمان ما هم به وفور داره پیش انسانها دیده میشه. دوران سقوط دیکتاتورها داره دیده میشه. عده‌ای تشخیص دادن خودشون رو به مال گره بزنن، به زر گره بزنن. اون هم دیده شد و دیده می شود و دیده خواهد شد روز و شب. بالاخره وقتی تو این مملکت خود ما یه قطعه تو بهشت زهرا تهران اسم شد قطعه 598. از این قطعه ها در تاریخ زیاد بوده است. از این که مالی آمده است و رفته است زیاد در تاریخ دیده شده است. کاملا مشخص عزیزان. مال برباد رفته نمی تواند کسی را نگاه دارنده باشد. قدرت تکیه شده برباد نمیتواند کسی رو نگاه دارد. هیچی نمیتونه نگاه دارنده ی انسان باشد، چون ما امر ثابتی در این وجود نداریم جز و توکل علی الحی الذی لا یموت، جز ذات قدسی پایدار الهی که آن که نمردست و نمیرد توی، آن که تغییر نپذیرد توی. فقط خداست که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. ایمان یعنی عقیده، یعنی گره زدن و مستحکم کردن وجود به اون ذات ثابت و صفات ثابت او. این در حقیقت. پس اولین کاری که تو این عمر باید انجام داد، تکیگاه مطمئن رو پیدا کردن و با اون متکی و ملتجی شدن که اون نیست مگر ذات قدسی سبحانی. حالا ایمان رو که وقتی خداوند میگه همین فرایندی که عرض کردم شرح و بستش میکنه، همیشه دیدید در قرآن میگید ایمان به خدا، ایمان به وحی الهی، ایمان به رسولان الهی، ایمان به جهان آخرت، ایمان به عالم غیب که نمونه اون رو ملائکت الله مطرح میکنه خداوند در قرآن. یعنی ایمان در قرآن به پنج چیز تعلق میگیرد که اشاره کردم. فرمود قدم اول مگر اونها که ایمان آوردن، یعنی این جان رو، این جان سرگردان را گردل برانه ننگری در جان سرگردان من، که اگر بنگری چه می شود، هفت آسمان را بردارم از هفت دریا بگذرم، گر دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. این جان سرگردان بیقرار انسان هنگامی که مستمر و مستقر در حوزه ایمان میشه، اونگاه وجود انسان آماده شکوفایی میشه، استعدادهای انسان تو بستر ایمان کم کم خودشو نشان میده. فرمود اولین قدم برای برون آمدن از خسر، تکیگاه مطمئن رو پیدا کردن، اون عقیده و باور رو در جان و روح مستقر رو ثابت کردن. الا الذين آمنوا. خب حالا به دنبال اینکه این جان مطمئن شد، استقرار یافت، باورمند و استوار به ابتداء وجود، انتهاء وجود، میانه کار، حالا این ایمان زیربنایی است، مقدمه است برای بروز ظهور اون چه در ایمان جلوه‌گری می‌کند. و نیست بروز ایمان مگر عمل، آن هم عمل صالح. نکته دوم، فرمود و عمل الصالحات، و اونها که بر تکیه و پایه این ایمانشون در زندگی اومدن تو وادی عمل، اومدن تلاش‌های اجتماعی، فردی، اقتصادی، سیاسی، عبادی، فرهنگی خودشون رو مبتنی بر ایمانشون قرار دادن و مرد میدان عمل شدن. و عمل الصالحات. اما از عمل اینجا فرمود و عمل الصالحات، یعنی اینها عمل کردن، اعمال صالحات. از صالحات رو الف و لام رو بر سال صالحات، صالحات هم جمع. خیلی جالب است. مشخص میشه این عملی که خداوند در اینجا مطرح میکند، عمل صالح، مصادیق بسیار زیادی دارد. موارد متعددی رو میتوان از این عمل صالح برشمار. و خداوند نمیپسندد این که کسی که آمد به ایمان پیوست به یه شقه و شعبه ای از عمل صالح به اصطلاح رو بیاره و انجام بده. نه، مثل این که این مؤمنی اهل نجات است از این خسران که تمام حوزه های عمل صالح رو میشناسد، آشنا میشه تو تمام حوزه ها عمل صالح، با خداوند عمل صالح، با خلق عمل صالح، با زن و فرزند عمل صالح، با شوهر عمل صالح، در میدان سیاست عمل صالح، در حوزه بازار و تجارت و اقتصاد عمل صالح. یعنی این صالحاتی که خداوند مطرح میکنه تعمیم داره، تمام حوزه های زندگی انسان رو میگیره. دیگه من نمیخوام وارد جزئیات عمل صالح بشم، فقط اشارت گونه عرض میکنم که ببینید اولین ویژگی عمل صالح اونه که مبتنی بر چیه؟ ایمان. تا زمانی که عملی برخاستگاه اون ایمان نباشد، به انگیزه های دیگه بیاد عمل صالح نیست عزیزان. عمل صالح آن است که تکیگاه اون و زیربنای اون ایمان است. فرمود الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. ویژگی دوم عمل صالح، عمل صالح عزیز من اب نداره، بذارید بگم حالا اگه جان برادر بگوییم، عمل صالح عمل مثمره، عمل مثمر، عمل مفید، اثر بخش به تعبیر مدیریتی، عملی که اثر بخشی دارد. عمل صالح باری به هر جهت، اسقاط تکلیف، بار از دوش نهادن نیست، خدا می داند. عمل صالح عمل مفید، نقطه مقابل عمل فاسده، یعنی عمل بیخاصیت، عمل مؤثر و مفید، کاری که نتیجه بخش است، نمازی که آثار اون در وجود تو دیده می شود عمل صالح است، تجارتی که آثار اون در زن و بچه تو دیده میشه عمل صالح است. تو همین هفته قبل موردی پیش اومد، خدا میداند، اون چنان آزرده شد خاطرم کنار مسجع تابناک علی ابن موسی رضا که اجازه ندارم باز کنم و اوریان کنم. و عزیزی از عزیزان هست کردم، گفتم ببین این گونه پول خوردن ها در صد قدمیه حضرت علی ابن موسی رضا است که فردا میام تو اتاق مشاوره دخترش پیش من مینشینه و پرده برمی‌داره از تمام زشتی ها و رذالت ها و کثافت هایی که نمیشه بازگو کرد برای یه نفر تو این شهر. این نتیجه این پول هاست، این نتیجه این اعمال است. که بعد حاج آقای فلان چطور دخترش اینطور در میاد، آقای فلان، آقای دکتر فلان، مهندس فلان کی چرا اینطوری میشن بچه‌هاش. الحرام تبین و فی اولادکم، این زهر آکنده در فرزندانتون خودشون نشان میدهد. امام صادق فرمود کنار قبر علی ابن موسی رضا، دزدی آشکار روز روشن، نه دزدی، خدایا تو شب را به آتش مسوز که ره میزند سیستانی به روز. حالا اون شاعر گفته بود از روی اختلافات مرز و بومی، واقعا بگیم حالا که ره میزند مشهدی ها به روز مثلا، فرض بفرمایید در فلان صنف محترم این شهر، توجه دارید؟ این عملیه که عمل صالح مهار میکند انسان را عزیزان، عملی باشد با تمام استانداردها در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در روابط اجتماعی، در روابط همه حوزه ها. فرمود اینها عمل صالح دارن، عمل مبتنی بر ایمان، عمل مفید و مؤثر. نمیخوام سخت‌تر کنم کار رو بالاخره و بیشتر توضیح بدیم. و بالاخره عملی که عزیزان همه اولویت ها و شرایط رو انسان درش رعایت میکنه، یعنی عملی که به وقت، به گاه، به زمانه. بالاخره الان این فرد نیاز به شما داره، اگر الان راه انداختید این مسلمان رو راه انداختید، و الا فردا دیگه نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید است عزیز من، توجه دارید؟ او دیگه فایده نداره. عمل صالح، عمل بگاه، به هنگام. فرمود اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. پس از صالحات جمع الف و لام هم گرفته است. تو تمام حوزه های زندگی، من معلم باید عملم صالح باشه، من پزشک عملم صالح، کاسب بازاری عملم صالح، یعنی مبتنی بر ایمان با استانداردها و شرایط. و اینم من بگم، ما اشتباه میکنیم عزیزان، خدا میدونه خیلی از ما گمان میکنیم که داریم درست میکنیم مردم رو، گمان میکنن که دارن سودی به جیب میزنن خیلی ها. خدا میداند با حساب دو زب در دوی دنیوی هم جواب نداده این حرفا و جواب نمیده، هم دنیاش جواب نداده چه رسد به آخرتش. شما نگاه میکنید گاه یه کارخانه ای را، یه تولید رو 50 سال داره تولید میکنه، هنوز حرف اول رو توی صنعت میزنه. چرا؟ چون عملش عمل ساده، چون استاندارداش درسته. فلان کارخانه نگاه میکنید راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود، 6 ماه تولیدش میاد تو بازار جا وا میکنه، از 6 ماه بعد میبینید کیفیتش میاد پایین، نتیجه این بازار رو از دست میده. تمام، این نتیجهشه. یعنی خداوند جوری قرار داده است که انا لا نزیع اجر من عمل صالحا، هر کسی که عمل صالح کنه کاملا همینجا میبینه جزاشو، همینجا نتیجهشو میبینند، برمیگرده به خودش. بود باور کنیم این رو. بالاخره اینو خودتون در ابعاد کلانش دیدید، تو سطح تجارت دنیا دارید میبینید، یه برندی، یه مارکی از فلان جا میبینید، هنوز تو نمیدارم تو فلان صنعت و زمینه هیچ کی نمیتونه رو دستش بیاد، چون کیفیتش رو حفظ کرده، دقیقاً حفظ کرده، عمل صالح داره انجام میده. حالا میخواد تولید نمیدونم چین سرخ باشد یا تولید فلان جا باشد، فرقی نمیکنه، کیفیتش حفظ کرده است، تو صنعت خودش و کار خودش داره با اون استاندارد خودش دقیقاً وفاداره و داره عمل میکنه. حالا تا ابعاد کوچکش بالاخره نمیدونم، خیلی اوقات دیدید ما بچه بودیم یه محلی فلان میدیم از فلان، همه شهر میومدن مثلا تو اینجا مثلا نمیدونم فلان جنس رو میخریدن، سوال میکردیم آقا چرا میان ماست فلانی رو همه میخرن؟ بچه بودیم میگفتن خب بابا این اینطوریه ماستش، مثلا این فلان است، این دوغش فلان است، این خب این چیزیه که لمسش میکنیم حتی تو مسائل کوچک و خرد. عزیزان فرمود اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، این دو گزینه، سوم و تواصو بالحق و تواصو بالصبر. گزینه سوم، اونهایی برون آمدن از خسر و خسران که تواصی به حق داشتند. تواصی از ماده وصیه، وصا یا وصی، توصیه، وصی یعنی وصل، وصیت که میکنید یعنی خواسته هاتون را متصل میکنید به آیندگانتون، اینجاست. حالا وقتی میاد تو باب تفاعل و تواصی میشه یعنی کار طرفینی، پس مشخص میشه اینها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند فقط به فکر منافع خودشون، رشد خودشون و تکامل خودشون نیستند، اینها تو جامعه میان، حالا که رسیدن به ایمان و عمل صالحی این حقایق الهی رو متوجه شدن، در ارتباط با جامعه و مردم چه می کنند و تواصل بالحق. ارتباطات اجتماعی اینها در حوزه های مختلف مبتنی بر حق است. حق یعنی چه؟ یعنی امر ثابت پایدار و جدی. هر آنچه که متصل به ذات حق می شود با الگوهای الهی می سازد می شه حق، چون خداوند حق مبین است. درست؟ اینها ارتباطشون با مردم و توصیهشون به خلق بر اساس حق است. یعنی اینها عقاید حق رو منتشر می کنند و بر اساس عقیده درست با جامعه مراوده می کنند. اینها بر اساس گفتار حق، اخلاق حق، کلمات حق و زیبا با مردم به دبستان دارن کلامشون، سخنشون. اینها رفتارشون بر اساس حق است با دیگران. دیگران رو دعوت به حق میکنن در عمل. از دیگران مطالبه حق میکنن. خودشون حق را محور قرار میدهن. یعنی همه چیز اینها رنگ اصیل پسندیده الهی دارد در ارتباط با مردم. لذا این رو وقتی مفسران میگن، میگن منظور امر به معروف و نهی از منکر است. نه، یکی از مصداقهای کوچکش اینه. تو تمام امور است. ارتباط عقیدتی با مردم، عقاید حق، بر اساس عقاید پاکیزه ارتباط برقرار میکنن، تبلیغ میکنن، توصیه میکنن، خودشون هم متصفن به آن که میگویند و در مقام عمل هم همینطور. محورشون میشه حق مداری در ارتباط با جامعه و خلق و تواصل به صبر. و چهارم این گزینه، این که در ارتباط با خلق و جامعه تواصی به صبر میکنن. خب طبعا کسی میتواند توصیه به صبر و تواصی به صبر بکند که خودش یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، خودش رسیده باشد به صبر، حالا با صبر هم مراوده می کند به دیگران را به صبر. اما همینجا بایستید تا من این قسمت رو خدمت دوستان یه مقداری بیشتر باز کنم، عرضم به پایان برسانم. به چی پایان پذیرفت این چهار تا گزینه؟ به صبر. خب ابتدا آن بحث ایمان بود و باور بود و عقیده، اونگاه عمل صالح، رفتارها و کردارها، اونگاه در حوزه اجتماع آمدن و تثبیت حق و حقایق. آم مثل این که این چهارمی به اعتقاد بنده از بقیه موارد پیشین جدیتر و سختر است. و تواصو به صبر. بارها صبر رو شنیدید. صبر حبس و نفس علا ما یقتضیه العقل و شعر. کنترل نفس به مقتضای اون که عقل و شعر حکم به آن میکنند. یعنی چه؟ یعنی این که عزیزان در درون نفس و جان انسان برید. خصوصیت وجودی آدمی این چنین است. اخیراً در بعضی از مباحث این رو در ایام گذشته پیشین، در گمان کنم اشتباه نکنم در سوره مبارکه عنکبوت این رو مفصل اشاره، نگاه نوی به صبر داشتم خدمت دوستان، ماورای اون چه قبلا میگفتیم خدمت بزرگواران. ببینید تو وجود ما یه حالتی است، این جان و نفس ما یه حالتی است که هنگامی که میخواهد کاری رو انجام دهد یا سر بتابد از یه کاری، وقتی به یه مانعی برمیخورد دچار مشکل و چالش میشه. نفس شما میخواد یه کاری رو انجام بده، یه مانعی از درون براش پیش میاد، یه چالش درونی پیش میاد. راحت ترین کار اینه که انسان دست برداره. شما تصمیم گرفتید به خودتون یه کاری رو انجام بدید، تصمیم بر یه طاعتی گرفتید، یه عمل خیری رو بر خودتون لازم کردید. نمیدونم بفرمایید کسی، دوستی، عزیزی، فلانی تصمیم گرفت فلان عبادت رو انجام بده، فلان کار خیر رو انجام بده. هر روز من این کار رو انجام میدم. 4 روز، 5 روز، 6 روز، 10 روز انجام میده، بعد روز 11م، 12م خب نمیشه دیگه. با خودش تمام شد که من صبح این ساعت فلان کار رو انجام بدم. آخه خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده راز سبیل. این نفس به یه مانع برمیخوره. دیگه دو حالت داره، میگه ولش کن دیگه، میخوابیم دیگه، حالا انشالله خدا قبول کنه از ما. ما نیت چه که داریم، نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن هم که از عملش بهتره، میخوابیم انشالله خدا ثواب شما خواهد داد. از آقا مسئله کردیم، به ما اینطور گفتن، پس میخوابیم انشالله خیر است. راه دوم اینه که نه، گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. میپرد از بالای مشکل این نفس، میره مانع بعدی. دیدید این دونده هایی که دوی 100 متر با مانع رو میپرن، چطور جام میکنن، چطور میپرن و حرکت میکنن، از مشکل میپره مشکل بعدی، مشکل بعدی تا به خط پایان. این صبر عزیز، صبر یعنی مقابل مشکلات پس نزدن، واپس نکشیدن، عقب نشینی نکردن، بلکه از سد مشکل گذر کردن. این صبر. حالا تو هر زمینه ای که باشه، ممکنه اون مانعی که برای شما پیش اومده تو مسیر طاعات الهی باشه. بالاخره این سن و نوجوان عزیز و این جوانی و این تازه میخواد بیاد به طاعت الهی، بالاخره این که در روایات ما میگفتن ما رو سبیان کن به صلاح، بچه هاتون رو از 9 سالگی نمیدونن، پسرها دخترها 7 سالگی به اینها رو تمرین نماز بدید، خب بالاخره حکمت هایی توش بوده است دیگه. حالا پدر مادرها دلشون میسوزه، بالاخره میگن حیفه فلانه، کم خوابیده است بچه‌مون، بالاخره تمرین خواب بهتر است تا تمرین عبادت. این خب همین بوده علتش. حالا این نوجوان جوان میخواد، این نمیتونه، الان سخت براش صبح برخواستن و اونم با اون موقع خواب شب خوابیدن رو نمیدونه، با اون خواب مشوشی که فیلم فلان چطوری حالا میخواد بخوابه. خب این ذهن که نمیخوابه، این سلولای مغز که خواب نمیخواد الان دیگه، این با این وضعیت حالا این صبح میخواد صداش بزنه نماز ساعت 4 صبح برای نمیدونم 4 نیم صبح 5 صبح برای نمازش، خب این مانع داره الان. این سخته، واقعا سخت. این صبر در جایی است که نفس نمیپسندد و خدا میپسندد. این صبر تو این حوزه میتونید بگید صبر در طاعت، صبر در عبادت، که از این مانع نفس باید بگذره رد بشه. گاهی توی چیزهایی است که نفس میپسندد خدا نمیپسندد. اولی جایی بود که خدا پسندید، نفس ما نپسندید. خدا گفت بلند شو، نفس ما گفت بخواب. جای دوم جایی است که نفس میپسندد خدا نمیپسندد. یعنی نفس میگه دیگه بالاخره حالا جوانی است و دم غنیمت و دیگه از این فرصت ها ممکنه پیش نیاد. از اون طرف خدا میگوید معاذ الله انه ربی، اینو آموزش میده خدا، میگه نه، اگر توانستی در این شرایط پاک دامن باشی و پاکیزه خوب باشی کار کردی، نه اون زمانی که بالاخره حالا هوایی نیست و خبری نیست، اون زمان ادعا بکنی که ما پاکیزه دامنیم و تقوایی داریم و استغفر الله ربی و اتوب الیه. و بنده خدا میگفت که هر وقت میدید میگفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد بالاخره کسی گفت آقا آجا یه دوتا از اون استغفر الله دارن میان. این نکنه این حالت مثلا باشه اون شرایط سنی و اینها که استغفر الله هست. اینجا نفس میخواد اما خدا نمیخواهد. این صبر دوم، یعنی صبر در معاصی عزیزان. صبر سوم جایی است که شدائد، نوائب و دشواری ها، مشکلاتی که در زندگی به شکل طبیعی بستر زندگی است، ماهیت زندگی است، حالا نفس بر نمیتابد، دوچاره به عقب نشینی، کندی، سستی، پستدگی و انفعال درونی میشه. صبر در شدائد و نوائب. حالا میخوام این جمله رو بگم، عرض بنده تمام، دقت بفرمایید. مثل این که ایمان، عمل صالح، حق گرایی در گرو صبر است. اگر صبر باشد ایمان رساننده به سرمنزل مقصود است. اگر صبر باشد عمل صالح بروز و ظهور پیدا میکند. اگر صبر باشد حق در زندگی یه انسان محور می شود. اما اگر صبر نباشه هیچ فایده ای ندارد. ره به جایی نمی بریم. کار اصلی با صبر تمام. این توانمندی درونی و این نیرویی که در جان و نفس آدمی خداوند داده است، این توان رو ما هممون یه صبر ذاتی داریم. اما این صبر ذاتی رو با چارش کنیم؟ پرورشش بدیم، تمرینش بدیم و قوتش بدیم در وجودمون. بعد میبینید این صبر میشه از صبر من الایمان که رأس من الجسد، همون رابطه‌ای که سر شما با تن شما دارد، صبر با ایمان شما دارد. چنین قله رفیعی رو صبر به خودش اختصاص میده. فرمود و تواصوا بالصبر. خیلی ها خوب اومدن تو صحنه اما نموندن تو صحنه. خیلی ها اومدن تو میدان عمل اما نموندن. خیلی ها ادعای حق کردن، خوبم اومدن جلو اما نتونستن پای حق بمانند، به دلیل اینکه چهارمی نبود. و قصه همان است که الا یا ایها الساقی ادر کأسن فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. خیلی ها میخوان بیان کمال بگیرن، رشد بگیرن، علم بخونن، فلان بخونن، اما شما میبینید تو این مدارس وارد میشن، تو این دانشگاه ها وارد میشن، اما سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات. تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون. فوج فوج وارد دانشگاه ها میشن، اما از اون طرف آوتپوت خروجی ها چقدرن؟ عالم، فاضل، نخبه، اندیشمند، متفکر. تو حوزه ها وارد میشن کرور کرور، خروجی ها چقدرن؟ نیست مگر فقدان صبر. اگر صبر باشه خروجی با ورودی هماهنگ میشه. توجه دارید؟ بالاخره سخت. درس خوندن سخت. بیدارخوابی شب سخت. فرو بردن اطلاعات سخت. تحلیل و پردازش سخته. رشد علمی دشوار است. مگه شوخیست این متنا رو خوندن، کار کردن به اوج؟ و بالاخره نمیتابن خیلی ها. بالاخره خیلی ها نمیتونن از تفریحشون، ورزششون، لذتشون، شبشون، فیلمشون، غیرشون بگذرن. خب زندگی میکنیم. خب موشه جانشون. نتیجه همان میشه. تو معنویات همین عزیزان. خیلی هم میخواییم خیلی از این جوانای ما طالبند که اینا به جایی برسن، چشم دلشون باز بشه، از حقایق بدانن، عارفانه بشن، فلان بشن، چطور بشن. خب نیست جان من. اون صبوری پای کار نیست. 6 ماه 1 سال نمیدونم، 2 ماه 3 ماه خسته میشن، دل میکنن، نتیجه همان میشنن. و اینا تو تمام حوزه ها بیاید، تو روابط بین نمیدونم زن و شوهر و دوتا دوست و غیره و غیره و غیره بیاید پیاده کنید. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینی که بعضی از مفسرین دارن، بعضی از قرآن پژوهان، اگر خداوند سوره ای جز سوره عصر را نازل نمی کرد ما را کفایت می کرد. مثل این که گمان می کنم انشاءالله به حق گفتند، به حق گفتند. یعنی اگر همین یک سوره سرمشق زندگی من مسلمان باشد، طول عمر ما را کفایت می کند و بسنده می کند. پروردگارا به عظمت قرآن و آیات بینات کلامت توفیق درک حقیقت ایمان، توفیق در میدان عمل صالح، فهم و اطمینان به حق و عمل به حق و پایداری در میدان صبر رو به همه ما عنایت و کرامت بفرمان.